آن در روستاها و شهرهای افغانستان موجود است.
خشونت علیه زنان در کشور ما باعث یک مشکل اجتماعی مایه نگرانی همه ما بوده، محو و نابودی آن خواهان توجه همگانی ما می باشد.
خشونت علیه زنان در افغانستان اشکال گوناگون دارد. زنان افغان از ازدواج دختران خردسن بد دادن و تجاوز جنسی گرفته تا لطکو بریدن اعضای بدن و حتی کشتنشان با انواع مختلف خشونت دست به گریبانند. رئیس جمهور کرزی در این بیانیه‌اش برای محو و جلوگیری از خشونت در برابر زنان مبارزه پیگیر و تلاش‌های دوامدار را مهم دانسته گفت:
بنابر عوامل و دلایل گوناگون در روستاها و شهرهای کشور ما خشونت در برابر زن موجود است. متاسفانه ریشه کن ساختن این پدیده شوم از جامعه ما مبارزه پیگیر و تلاش‌های همجانبه و ممتد علمای کرام دین، بزرگان قوم، نهادهای دولتی، حقوق بشری و دفاع حقوق زنان را می طلبد.
خشونت علیه زنان در افغانستان در هفته‌های اخیر به طور غیر مترقبه افزایش یافته است. در افغانستان توجه رسانه‌ها یک بار دیگر پس از آن به موضوع خشونت در مقابل زنان جلب شد که حدود یک ماه قبل یکی از باشنده‌های ولسوالی انجیل ولایت هرات بینی و لب همسرش را به نام ستاره برید. نهادهای حقوق بشر و مردم عام بر حکومت افغانستان به خصوص نیروهای تنفیذ قانون انتقاد میکنند که عاملان خشونت علیه زنان را مجازات نمیکنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز ششم جدی 34مین سال روز حمله نیروهای شوروی سابق بر افغانستان است. این حمله را اکثریت افغانها و کشورهای جهان یک تجاوز پنداشتند. گفته می شود در جریان حضور بیش از 9 ساله سربازان شوروی سابق در افغانستان حدود 1,000,000 افغان کشته شدند. شماری از افغانها جنگ 30 ساله و ناآرامی های امروز را هم نتیجه تجاوز 34 سال پیش اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان می دانند. در این باره گزارش مفصل داریم از جمشید حبیب زاده.
شماره از کارشناسان و مردم عام یگانه عامل عمده جنگ و بدبختی در افغانستان را تجاوز شوروی بر این کشور می دانند. آنها به این باورند که هنوز هم دامنه بدبختی های ناشی از تجاوز قشون سرخ شوروی بر افغانستان ادامه دارد. سربازان قشون سرخ شوروی 34 سال پیش در ششم ماه جدی با وسایل پیشرفته نظامی از طریق هوا و زمین وارد افغانستان شدند. شماره از کارشناسان افغان می گویند که همین تجاوز سبب شد که افغانستان در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آسیب های جدی را متحمل شود و زمینه برای مداخله کشورهای همسایه و منطقه در امور این کشور مساعد گردد. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان می گوید که جنگ جاری در کشور ناشی از همان تجاوز بود و ممکن تا بر آورده شدن خواست های یک تعداد از همسایه های این کشور ادامه یابد.
متاسفانه که تمام بدبختی هایی که در طول 34 سال در افغانستان جریان داشت، منشه، منبع، بدبختی از مسکو در چشمه میگیره، تا امروز دوام داره. همسایه ها هم در افغانستان مشکلات عدیده را خلق کردن و از طرف دیگه همسایه ها جهان دیجه اروپا و احزاب و تنظیما را به میان آوردن. امروز متاسفانه هرچی که ملت افغان از جنگ، از دلرکشی به اصطلاح به سطوح آمدن.
به اساس گزارش ها 34 سال پیش از امروز به تاریخ ششم جدی سال 1358 شمسی 25,000 سرباز شوروی سابق که با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز بودند به یک بارگی وارد افغانستان شدند. اما گفته شده که سپس تعداد این سربازان به بیشتر از 100,000 افزایش یافت. با وارد شدن سربازان قشون سرخ شوروی به افغانستان، حفیظ الله امین رئیس جمهور آن زمان به قتل رسید و ببرک کارمل به قدرت رسید. آقای کارمل شکست رژیم حفیظ الله امین را از طریق رادیو تاشکند چنین اعلان کرد:
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان و به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام‌فریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود می‌فرستم.
پس از این بیانیه ببرک کارمل، اکثریت مردم افغانستان در گوشه و کنار کشور دست به قیام ها زدند. گزارش ها می رسانند که تجاوز شوروی سابق بر افغانستان سبب شد که بسیاری از مردم کشور را ترک کرده و به پاکستان و ایران و یک تعداد از کشورهای دیگر جهان مهاجر شوند. با آنکه سلیمان لایق یک تن از مسئولان حکومتی در نظام کمونیستی وقت می پذیرد که نظامیان شوروی سابق به درخواست ببرک کارمل وارد افغانستان شدند، اما می گوید که برخی از اعضای خلق و پرچم نیز با این تجاوز شوروی سابق مخالف بودند. با باور آقای لایق، تجاوز شوروی وقت بر افغانستان آغاز با وجود آمدن مشکلات گوناگون در این کشور بود، اما ادامه این مشکلات تا اکنون عوامل دیگر نیز دارد.
مشکلات کنونی که وجود دارند رویداد ششم جدی نیز شاملان می باشد، اما همه مربوط این رویداد نیست. اگر مقصر تمام مشکلات حزب دموکراتیک خلق را بدانیم، باز من می پرسم که مداخله پاکستان نیز در این زمینه اثرگذار بوده یا نه. مردم ما را که به هفت تنظیم مختلف تقسیم کردند، این اگه شبا بود یا نه. اسلام خو یک اسلام است.
در نتیجه حضور بیش از 9 ساله قشون سرخ در افغانستان، به اساس آمارها 1 میلیون افغان کشته شده و 3 میلیون دیگر معلول و مهاجر گردیدند. شوروی سابق نیز در این جریان بر علاوه متحمل شدن خسارات هنگفت مالی، نزدیک به 15,000 سربازش را از دست داد. با آنکه پس از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان، دکتر نجیب الله به قدرت رسید و سپس قدرت به مجاهدین واگذار شد، اما جنگ در این کشور خاتمه پیدا نکرد. قاضی محمد امین و قاد رهبر جهادی جنگ جاری در این کشور را ناشی از تجاوز شوروی بر افغانستان می داند. او مسئول یک سلسله مشکلات در کشور برخی از رهبران جهادی آن زمان را نیز می داند.
رهبران جهادی 14 سال وقت داشتند، خصوصا در آن 3-4 سال اخیر که روسا از افغانستان بیرون شدند. باز در اینجا ملل متحد میانجیگیری میکرد. جدن وقت آن بود که رهبران جهادی یک مرحله موقتی و سپس برای جور کردن یک قانون شورای از متخصصین را در این کشور جور میکردند، که متاسفانه آنها این کار را نکردند و همین رهبران جهادی با جهاد خود احترام نکردند، بلکه جهاد کامیاب را ناکام ساختند و مجاهدین نیکنام را بدنام نمودند.
آقای وقاد همچنان میگوید که برای شکست دادن شوروی سابق مردم افغانستان قربانی دادند، اما منفعت آن را یک تعداد کشورهای همسایه، منطقه و جهان به دست آوردند. در این حال شمار از باشندگان کابل نیز به این باورند که تجاوز شوروی سابق بر افغانستان سبب شد که این کشور با بدبختی‌های روز افزون روبرو شود. زدن از این باشندگان که خاطرات از تجاوز شوروی سابق بر افغانستان را با خود دارند، در رابطه چنین میگویند:
نام سالم محمد است. سرخ شوروی ها که آمد باز مردم عسکر گروه گفت مردم های جوان بچه خیلی ها را زیادترین این بالا نیست، این یخ هم است، این ترک کشتن زیاد شدن.
همه بدبختی و افغانستان از همون نقطه آغاز شده، امون کمونست ها بگویم یا همون مردم که بودن و کار بیسنجش کردن. اگر و واقعا حکومت داری را میفهمیدن، حال ما شما تو را بدبخت نمی بودیم با واقعیتشون.
کس پاکستان و کس ایران از افغانستان فرار کنم، مردم این بیچاره که من و غیر زیر توپ و تانگ و تفنگ کشته شدن.
تجاوز نیروهای شوروی سابق بر افغانستان در تاریخ این کشور به عنوان یک روز مهم تلقی می شود. این تجاوز پیامدهای ناگواری برای افغانستان داشت و در جریان مقاومت افغانها با نیروهای شوروی سابق در این کشور، تمام زیربناهای اقتصادی و فرهنگی افغانستان از هم فرو پاشیدند و زمینه جنگهای داخلی و مشکلات جدید در کشور به میان آمد. تجاوز شوروی به افغانستان همزمان با اوج جنگ سرد میان دو بلوک غرب به رهبری آمریکا و شوروی وقت صورت گرفت و این جنگ منجر به شکست کمونیسم و پایان جنگ سرد گردید. اما هنوز هم افغان ها اثرات منفی تجاوز شوروی سابق بر کشور خود را متحمل می شوند.
جمشید حبیب زاده گزارش می داد. صدها تن در کمپ های بیجا شده ها و عودت کننده ها شب و روز سرد زمستان را زیر خیمه ها در شهر کابل سپری می کنند. دشواری های زندگی این افراد انگشت شمار نیستند. از سرمایه طاقت فرسا گرفته تا نداشتن مواد سوخت کافی، نبود مواد غذایی و لباس، همه و همه مشکلاتی هستند که این افراد روزانه با آنها روبروند. اما آنچه از همه بیشتر نگران کننده است آینده آنهاست. کودکانی که شب و روز دشوار را در زیر خیمه ها سپری می کنند، مکتب هم ندارن. حالا رئیس معارف شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی میگوید هر زمانی که باشنده های این کمپ ها این مشکل را با آنان مطرح کنند اقدام لازم را در این خصوص روی دست خواهند گرفت. اما تا حال در این قسمت چه اقدامی شده؟ از وجمع اندر میشنویم.
یکی از مشکلات بیجا شدگان داخلی در افغانستان نبود مکتب و دسترسی با آموزش است. در ساحه چمن ببرک شهر کابل هم صدها خانواده بیجا شده در یک کمپ زندگی می کنند. باشندگان این کمپ می گویند که به دلیل نبود مکتب صدها طفل در این کمپ از تعلیم به دور ماندند. خانواده ها در این کمپ از حکومت می خواهند تا زمینه فراگیری تعلیم و آموزش را برای فرزندانشان فراهم بسازد. چند تن از باشنده های این کم در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
فقط آینده می اشتکای ما خوب شوه، ما می اشتکای خود در مکتب شامل کنیم. اصلا دولت حالا توجه رو در ما نکده که یک بساب مکتب دولتی بسازه.
سه دختر دارم که سن آنها برفتن به مکتب برابر است، اما به مکتب نمی روند زیرا مکتب نزدیک نیست. می خواهم مکتب در اینجا نزدیک باشد تا آنها به مکتب بروند.
اکثر خانواده هایی که در کمپ چمن ببرک در خیمه ها به سر می برند در اثر جنگ های داخلی، خشکسالی و بنابر برخی عوامل دیگر از محلات اصلیشان بیجا شدند. اطفال که در این کمپ زندگی می کنند نیز آرزو دارند تا به مکتب بروند. چند تن آنان به رادیو آزادی گفتند که می خواهند درس بخوانند و آینده خوبی داشته باشند.
اسم من جمشید است. 16 سال هستم. مکتب نمیرم. مکتب نیست نمیگه. دی کمی ماجرا است. مکتب نیست. ما بی سواد ماندیم. از دولت می خواهیم که برام یک مکتب ساز کنه که ما درس بخوانیم.
نام سردار احمد 16 ساله. ما اینجا مکتب می خواهیم بر ما جور شوه. یک اینجا ما مکتب نداریم. راه ما دور است که مکتب بریم. باید همیشه یک مکتب جور شوه.
در این حال شماری از بیجا شدگان داخلی که زمینه رفتن به مکتب برای اطفالشان مساعد است بنابر داشتن مشکلات اقتصادی نمیخواهند که اطفال آنها به مکتب بروند. در کنار چمن حضوری شهر کابل نیز یک کمپ بیجا شدگان داخلی وجود دارد که در چند قدمیان مکتب هم است، اما با آن هم تعدادی از اطفال خانواده های کمپ چمن حضوری در کابل از رفتن به مکتب محرومند. برخی باشنده های این کمپ گفتند که آنان به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی فرزندانشان را به عوض رفتن به مکتب به کار می فرستند. در گزارش اخیر سازمان جهانی کار و UNHCR نیز سفارش شده است که برای بیجا شدگان داخلی در افغانستان باید زمینه آموزش مساعد گردد. بر اساس این گزارش در حال حاضر بیجا شدگان داخلی و مهاجرین برگشته در 48 منطقه افغانستان به سر می برند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تنها در کابل بیش از 5000 خانواده بیجا شده وجود دارند. در این حال دکتر محمد سعید منصور رئیس معارف شهر کابل به رادیو آزادی گفت که در هر منطقه ای که کمبود مکتب وجود داشته باشد مردم با آنها مراجعه کنند، آنان اقدام لازم را در این خصوص روی دست خواهند گرفت.
ما در هر نقطه که شاگرد ما باشد برایش مکتب می سازیم. والدین اطفال می توانند به ما یک غریزه بدهند، ما مراحل دیگر آن را طی کرده و برای آنها مکتب می سازیم. کسانی که سن آنها زیاد باشد و یا دخترانی که نمی توانند از خانه بیرون بروند، ما در خانه آنها برایشان مکتب می سازیم که عبارت از کورس های سواد آموزی ما هستند.
خانواده های بیجا شده در افغانستان قبل از این نیز همواره از نبود سرپناه، کار و سایر ضروریات اولیه زندگی شکایت کردند. در این حال شماری از کارشناسان می گویند که اگر فرزندان این بیجا شدگان آموزش داده شوند می تواند تا در کاهش مشکلات این خانواده ها در آینده مؤثر واقع گردد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورنه سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
برنامه زیر آسمان کبود را روزای شنبه از ساعت 3 الی 5 پس از چاشت فراموش نکنین. چشم برای شما در این برنامه هستیم. این برنامه است که شما هم در او سهم گرفته میتونین از طریق تلفن و یا هم پیام های فیسبوک و یا ایمیل. حالا هم از جاوید نعیمی میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه بریتانیایی تایمز در مقاله می نویسد یک نوار ویدیویی تازه نشان می دهد که تردید در معامله میان اردوی ملی افغان و طالبان وجود ندارد. در این نوار ویدیویی که توسط تلفن موبایل فیلم برداری شده، یک قماندان اردوی ملی با دو تن از قماندانان طالبان دیده می شوند که در کنار هم در بازار ولسوالی سنگین ولایت هلمند قدم می زنند. آنها بوتل‌های آب میوه با خود دارند و با همدیگر برخورد آرام می‌کنند. در کنارشان شمار از افراد طالبان و اردوی ملی افغانستان نیز دیده می‌شوند. یکی از افراد طالبان که از سوی مردم محل به نام آجی محمد شناخته می‌شود، تلاش می‌کند تا هویتش افشا نشود، به همین خاطر رویش را با لونگی خود می‌پوشاند. در این جریان قماندان اردوی ملی افغان به فردی که توسط تلفنش فیلم برداری می‌کند می‌گوید: فکر نکنید که این مردم محاصره هستند. من آنها را با ضمانت و دوستی به اینجا آوردم. این نوار ویدیویی که در اختیار روزنامه تایمز قرار گرفته با اظهارات وزارت دفاع افغانستان که تشکیل ائتلاف میان طالبان و اردوی ملی افغان را در ولسوالی سنگین پیش از خروج نیروهای ناتو رد کرده بود در تناقض قرار دارد. روزنامه تایمز در این مقاله همچنان نوشته است: مقامات افغان تلاش کردند تا این تفاهم صلح را کم اهمیت جلوه بدهند و بگویند که تنها یک مورد از چنین اقدام‌ها صورت گرفته است. نشریه اینترنتی دیلی نیوز چاپ هند در مورد آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط مربی‌های ایندی مطلب را نشر کرده است. به نوشته این نشریه، حکومت هندوستان در حال حاضر پیشنهاد برای اعزام شمار از متخصصان و مربی‌های نظامی به کابل را جهت آموزش نیروهای اردوی ملی افغان بررسی می‌کند. در حال حاضر دهلی نو زمینه آموزش را برای شمار از افسران اردوی افغانستان در داخل خاک هندوستان فراهم کرده است تا تخصص آنها در مبارزه با عملیات‌های تروریستی، مهارت‌های میدان‌های نظامی، استخبارات، مبارزه و خنثی‌سازی بم، تکنولوژی معلوماتی، کمک‌های اولیه صحی در میدان‌های جنگ و آموزش زبان انگلیسی افزایش یابد. این آموزش‌ها حالا در هند صورت می‌گیرد، اما این افسران افغان شاید در آینده در کشور خودشان از سوی مربی‌های ایندی آموزش داده شوند. به نوشته دیلی نیوز، وزارت دفاع هند در مورد امنیت و مسئولیت افسرانش در کابل نگرانی دارد، زیرا 3 افسر آموزشی اردوی آن کشور در فوریه سال 2010 در افغانستان کشته شده بودند. این افسران برای تدریس زبان انگلیسی برای نیروهای افغان به کابل رفته بودند. یک استراتژیست اردوی هند به دیلی نیوز گفته است: ما باید به زودی تصمیم بگیریم تا وسایل نظامی در یک فرصت زود به افغانستان منتقل شوند. به گفته این متخصص نظامی، زمانی که نیروهای تحت رهبری آمریکا افغانستان را ترک کنند، سایر کشورهای آسیایی می‌خواهند تا در افغانستان که یک موقعیت استراتژیک دارد نفوذ داشته باشند.
ساعت 9:26 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 9:30 به وقت افغانستان فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و پس از نیمه ساعت، یعنی پس از فشرده خبرها، درامه یک قریه و هزار صدا را به شما داریم که به دنبال آن بحث مستقیم در رابطه با موضوع همین درامه پخش خواهد شد. شما هم در این بحث از طریق تلفن سهم گرفته میتونید. مشاور امنیت ملی پاکستان گفته است پس از سال 2014 اسلام آباد به روابطش با ایالات متحده بازنگری خواهد کرد. سرتاج عزیز همچنان گفت که پاکستان در تلاش‌های صلح در افغانستان صادقانه عمل می‌کند. از پاکستان فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان، می‌گوید پس از خروج بخش اعظم نیروهای خارجی از افغانستان، مسائل مربوط به مرز با افغانستان را الفصل خواهند کرد. سرتاج عزیز این سخن را روز گذشته در اسلام آباد تا یک سمینار که تحت عنوان تجدید نظر در امور امنیت ملی، فرصت‌ها و چالش‌های پاکستان دایر شده بود، گفته است. اگرچه مشاور امنیت ملی و امور خارجی نواز شریف به طور واضح از مسائل سرحدی که نیاز به حل فصل دارد نام نبرد، اما گفت حکومت پاکستان در نظر دارد تا پس از خروج بخش اعظم نیروهای خارجی از افغانستان، مسائل مربوط به مرز با افغانستان را حل فصل کند. و همچنان افزود پاکستان در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان کدام کاندید مورد نظر نداشته، بلکه خواهان افغانستان با ثبات و مستحکم است. سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان، گفته است وضعیت نامعلوم افغانستان چالش بزرگ برای پاکستان بوده و کشورش متحد به صلح در افغانستان است. سرتاج عزیز در حال از متحد بودن کشورش در برابر صلح در افغانستان سخن گفته که چند روز قبل در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود با وجود تلاش‌های اسلام آباد، طالبان هنوز هم آماده انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند. اما شورای عالی صلح افغانستان این ادعای سرتاج عزیز را رد کرده، گفته است که تماس‌های آنها اماکنون نیز با برخی از طالبان وجود دارد. مقام‌های افغان بارها اسلام آباد را به داشتن پلیسی دوگانه در قبال افغانستان متهم کردند، اما مقام‌های پاکستانی همه اعتماد را رد کرده و تلاش دارند تا پاکستان را همسایه صادق افغانستان معرفی کنند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
مسکن روز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
یه حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
بله، برنامه فکر نو را از رادیو آزادی فراموش نکنین. در ساعت 11 الی 12، برنامه 11 الی 12 هم برنامه فکر نو را با شما داریم. حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را بشنوید. نگاه بعد تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان درباره خشونت علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. حامد کرزی در بیانیه رادیویی هفتوار خود از همه افغانها خواست بر ضد خشونت علیه زنان مبارزه کنند. امروز ششم جدی 34مین سال روز حمله نیروهای شوروی سابق بر افغانستان است. این حمله را اکثریت افغانها و کشورهای جهان یک تجاوز پنداشتند.